بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله. نعم فیما کان الامر بصدد البیان فقضیت و مقدمات الحکمه و الحمل علی الوجود. این چند سطر رو خوندیم جلسه قبل، ولی چون آخر ساعت بود فکر میکنم که یه توضیحاتش کم بود هنوز. این چند سطر رو دوباره میخوام توضیح بدم، دقت کنیم. بحث در این بود که منشأ ظهور امر در وجوب چیست. در مبحث ثانی فرمودن وضع، یعنی امر وضع شده برای وجوب، چون وضع برای وجوب شده بنابراین ظهور داره در وجوب. در مبحث رابع فرمودن به فرض اینکه امر برای وجوب وضع نشده باشه، آیا ظهور در وجوب داره یا نه؟ فرمودن بله. چرا؟ چند وجه دیگران گفتند، ایشون همه رو رد کردند: کثرت استعمال، غلبه وجود، اکملیت. وجهی که خود ایشون فرمودند تمسک به اطلاق بود. این بیانی که ایشون فرمودند، دیروز هم توضیحش رو عرض کردم، مقصودشون اینه. خوب دقت کنید، ایشون اینجوری در واقع استدلال کرده، به این نتیجه رسیده. فرموده است وجوب عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک، استحباب عبارت است از طلب الفعل مع جواز الترک. اگر اینطوری نگاه کنی، خب وجوب طلب است با یه خصوصیتی، استحباب هم طلب است با یک خصوصیت. پس اگر این طور به قضیه نگاه کنیم، اطلاق باعث نمیشه که وجوب فهمیده بشه، چون وجوب یه خصوصیت داره، همچنان که باعث نمیشه استحباب فهمیده بشه، باعث نمیشه که وجوب فهمیده بشه. اینجا یک مقدمه دیگری هم اضافه میشه و اون اینه که منع عبارت است از عدم الجواز، من نبودن جواز. خب اگر اینطور گفتی، وجوب طلب الفعل مع عدم جواز ترکه، استحباب طلب الفعل مع جواز ترک. خب حالا چه فایده داره این؟ این طور که گفتیم قید وجود میشه قید عدمی، قید استحباب میشه قید وجود. یه مقدمه دیگه حالا لازم داریم تا برسیم به نتیجه. مقدمه دیگر اینه که در نظر عرف، هرچند عقلاً قید عدمی قید مثل قید وجودی فرقی نمی کنه، یعنی عدم جواز مثل جواز یه قیدی است که عقلا آمده تعلق گرفته به طلب، ولی در نظر عرف قیود عدمی محتاج به بیان زائد نیست. اونی که نیاز به بیان زائد داره قیود وجودیست. یعنی اگر مولا میخواد جواز ترک رو بیان کنه، این رو باید با یک اضافه معونه زائدی تبیین کنه، ولی عدم جواز ترک که قید عدمیست، این دیگه نیاز به معونه زائد نداره. خب اگر این تسلسل بحث رو بپذیریم، حالا دیگه اطلاق درست میشه. میگیم وقتی مولا گفت اذهب، مثلا مفاد وضعی صیغه امر چیه؟ طلب. پس به وضع دلالت می کند بر اینکه ذهاب مطلوب است. مولا در مقام بیان بود فرضیم، و در مقام بیان نگفت که ترکش جایز است، یعنی اون چرا که معونه استحباب بود بیان نکرد. خب نگفت که ترکش هم جایز نیست. اینجا مرحوم آخون ادعاشون اینه که عرف میگن این دیگه گفتن نداره، اونی که نیاز به گفتن داره اینه که بگه ترکش جایزه، چون قید وجودیه. این که ترکش جایز نیست این دیگه گفتن نداره، چون قید عدمیست. قید عدمی در نظر عرف به منزله عدم قیده. این تعبیر رو خوب دقت کنین مقصود چیه ها، یعنی چطور عدم القید نیاز به بیان اضافه نداره، قید عدمی هم نیازمند به بیان اضافه نیست. نتیجه این میشه اطلاق وجوب رو متعین میکنه، چون امر به وضع دلالت میکند بر مطلوبیت، به اطلاق دلالت میکند بر عدم جواز ترک این مطلوب. نتیجه ذهاب مطلوبان لا یجوز و ترکو، یعنی واجبون. ظهورش در وجود قسمتش مستند به وضع اصل و طلب، قسمتش مستند به اطلاق عدم جواز ترک. پس نقطه که مهمه در کلام مرماخون همینه که قید عدمی به منزله عدم قیده، یعنی در نظر عرف قید عدمی محتاج به بیان نیست، اونی که احتیاج به بیان داره قید وجودیه. این مقصود مرحوم آخوند است اینجا که فرمودن نعم فیما کان الامر به صدد البیان، به شرط اطلاق. فقضیت و مقدمات الحکمه و الحمل علی الوجوب. چرا؟ فان الندب کانه یحتاج الی معونت بیان التحدید و التقیید به عدم المنع من الترک به خلاف الوجوب. گویا اون نیاز به بیان اضافه داره ولی این نیاز به بیان اضافه نداره. فانه وجوب لا تحدید فیه للطلب ولا تقیید. فاطلاق اللفظ و عدم تقیید لفظ مع کون المطلق فی مقام البیان کاف فی بیان الوجوب. البته جلسه قبل اشاره کردم برای اطلاق چهار تقریب گفته شده که این یکی از اون تقریباته. تقریب دیگر تقریب مرحوم عراقی است که از شدت و ضعف اراده در موارد وجوب و استحباب از این نکته ایشون استفاده میکنه. تقریب دیگر همین تقریب رو با تعمیق دیگری بیان میکنه. و تقریب چهارم همون نکته ای بود که جلسه قبل اشاره کردم. البته اصل نکتهش رو جلسه قبل نگفتم که بعضی از دوستان میگفتن اینکه صرف دعوا شد، درسته صرف ادعا بود، چون اصل نکتهش یه بحثی است که ما در کفایه اصلا نداریم و نمیبینیم و اون یه اصل اصلیست که ازش تعبیر میکنن به اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، که اون اصل رو تطبیق میکنن بر مورد ازش استفاده میکنن وجوب رو. اجمالش اینه. حالا برای اون دوستانی که اگر نگن باز دعوا شد صرف ادعا شد، بیان میگن مدلول تصوری وجوب، مدلول تصوری قبلا خوندیم گفتیم بنابر نظر مشهور در وضع از جمله مرحوم آخون مدلول تصوری یعنی همون مدلول وضعی، یعنی همون چه که از وضع نشأت میگیره. مدلول تصوری امر چیه؟ یعنی موضوع له امر چیه؟ طلب، انشاء طلب. انشاء طلب یا طلب که اینجا تعبیر میکنیم، یعنی همونی که در تعابیر دیگه گاهی ازش تعبیر میکنیم به بحث، که در تعبیرات مرحوم مظفر تعبیر شده به بحث، برانگیختن، مقصود اینه. پس مفاد تصوری امر یعنی آنچه که موضوع له امر بعثه. بعث یعنی چی؟ برانگیختن. برانگیختن به چیه؟ به سد ابواب عدم. پس مدلول تصوری امر این است که مولا عبد رو برمی انگیزد به سمت تکلیف، به سمت مکلفون به برمی انگیزد، یعنی ابواب عدم رو بر او می بندد. این مدلول تصوری است. حالا سوال ما اینه که آیا واقعا مولا اراده کرده وجوب رو یا نه؟ یعنی ما الان سوالمون از مدلول تصدیقی است. اینجا از این قاعده استفاده میکنیم که اصل تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی است، مگر اینکه به خلافش قرینه ای بیاد، که ما بدانیم اون چه که مدلول تصوری کلامه مراد جدی متکلم نیست. پس اگر متکلم قرینه ای اقامه کنه بر این که مدلول تصوری مراد جدی من نیست، عقد میکنه. اما اگر چیزی نگفت، در مقام گفتن بود، واقعا میخواست یه چیزی بگه، در مقام بیان بود و چیزی نگفت که مراد جدی من مخالف با مدلول تصوری است، اینجا اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی که یک قاعده عقلایی است، میاد میگه مراد متکلم همان است که مدلول تصوری کلامه. خب این اصالت و تطابق، میگه مراد متکلم سد ابواب عدمه، یعنی وجود. وقتی مقید نکرد به این که من بعضی از ابواب عدم رو بستم، بعضی رو باز گذاشتم، یعنی مدلول جدی من مخالف با مدلول تصوری است، اصالت و تطابق میگه مدلول جدی همون مدلول تصوری است، مدلول تصدیقی همون مدلول تصوری است، مدلول تصوری بعث سد جمیع ابواب عدمه. پس اطلاق باعث می شود که ما از امر وجود رو بفهمیم. همه این بحث ها معناش اینه ها، اونایی که میگن امر برای وجود بحث شده، میگن اگر امر برای استحباب به کار بره استعمالش مجازیه. اما اونایی که مثل من ماخون این رو بپذیرن که امر به اطلاق دلالت میکنه بر وجود، در این صورت اگر استحباب ازش اراده شد این مجاز نیست، چون بعدا خواهیم گفت که تقیید مطلق باعث مجازیه نمیشه، چون تقیید در مراد جدی دخیله نه در مراد استعمالی. بحث تمام شد. مبحث پنجم،
مبحث اندر وجود،
یعنی نظر من ما خوندینه که اولا صیغه امر وضع شده برای وجود، پس ظاهر در وجود. ثانیا اگر نگیم وضع شده، یعنی شک داشته باشیم در تبادر، باز ظاهر در وجود، این به اطلاع. البته این بعد از تنزل از مبحث ثانیه، چون ایشون اونجا فهمودن لا یبعد که متبادر از امر وجود باشه، اگه تبادر بپذیریم یعنی وضع شده. مبحث پنجم همون بحث معروف تعبدی توسلی است که در اصول فقه هم خوندید. دقت کنید، این که امر دلالت می کند بر طلب به وضع، یا به تعبیر دیگه دلالت میکند بر بعث، به وضع، اینجای شک نیست، مسلم همه قبول دارن که امر دال بر طلب است یا بعث است به وضع. این که امر ظاهر در وجوبه و ممکنه این ظهور مستند به وضع باشه، اینم زمینه داره، قائلم داره، خود مرحوم آخوند همین رو پذیرفتن در مبحث ثانی که امر ظاهر در وجوب است، این ظهور مستند به وضع. ولی دیگه از اینجا بیشتر اگر کسی میگه امر مدلول داره، اون یقینا دیگه مدلول وضعی نیست. یعنی نهایت مدلول وضعی که برای امر ادعا شده طلب وجوبی است. دیگه اگر این وجوب یه خصوصیاتی بخواد داشته باشه، الان مثلا سوال اینه که آیا مفاد امر واجب توسلی است یا تعبدی؟ بعداً بحث میکنیم آیا مفاد امر واجب تعیینی است یا تخییری؟ آیا مفاد امر واجب کفایی است یا عینی؟ واجب نفسی است یا غیری؟ دیگه اونجا هر چی که اونجا گفته میشه اگر قضاوتی میکنیم مستند به وضع نمیتونه باشه، باید به نحوی از آنها برگرده به غیر وضع، مثلا یا به حکم عقل یا به اطلاق. یعنی طلب و بعث مدلول وضعیست بدون شک. وجوب بعضی ها گفتن وضعیه، خود مرحوم آخوند، البته بعضی ها گفتن مستند به اطلاقه مثل اینجا بعد از تنزل، بعضی ها گفتن مستند به عقله مثل اونی که مرحوم مظفر داره. مرحوم مظفر اگر یادتون باشه میگه وجوب که از امر فهمیده میشه این نه به وضع نه به اطلاق، این حکم عقله که اون مبنای مرحوم ناینیه، مسئله که مرحوم ناینی. در وجوب اصل وجوب بعضی ها احتمال وضع دادن، اما از وجوب که بیاییم این طرف تر، یعنی به خصوصیات وجوب که میخواییم بحث کنیم، دیگه یا به عقل دلالت میکنه اگر کسی قائل به دلالت، یا به اطلاق. دیگه هیچ کس نمیگه اینجا دلالت مستند به وضعه. خب مبحث پنجم اینه، حالا با این مقدمه که عرض شد، این که ما گفتیم امر ظاهر در وجوب است، حالا چه این ظهور مستند باشه به وضع، چه این ظهور مستند باشه به اطلاق، اون واجبی که از امر فهمیده میشه آیا واجب تعبدی است که بدون قصد قربت ساقط نمیشه، یا توسلی است که بدون قصد قربت ساقط میشه؟ سوال این. مرحوم آخوند قبل از پاسخ به سوال مقدماتی رو ذکر میکنن که مشهورم همین روش رو دارن، قبل از اینکه اصلا این سوال رو جواب بدن یه سری مقدمات ذکر میشه. مقدمه اول تعریف تعبدی و توسلی، واجب تعبدی چیست، واجب توسلی چیست. تعریفش رو در اصول فقه خوندید. واجبات توسلیه واجباتی هستند که به صرف تحقق مکلفون به در خارج ثابت میشن، یعنی غرض از اونها حاصل میشه، مثل مثلا تطهیر از نجاسات، طهارت خبثی به اصطلاح. طهارت خبثی به صرف حصولش در خارج اون تکلیفی که نسبت بهش هست ساقط میشه، چه انسان دست نجس لباس نجسش رو به قصد امر به تطهیر بشوره چه بدون اون قصد، بلکه حتی چه بدون اختیار، کسی دستش خونیه لب حوض ایستاده، کسی هولش بده توی حوض دستش فرو بره توی آب، خونش هم مثلا پاک بشه زائل بشه دیگه نمونه خون روی دستش، حوزم حوز کور دستش پاک میشه. یارو لازم میده با دست چه در بیاره بگه خب من اون دفعه برای خاطر این که گفته بودن دستتو بشور نکردم تو حوز، که دوباره دستتو کنه تو حوز، تو مثلا برای خاطر این باشه که گفتن دستتو بشور، لازم نیست. این گونه واجبات بهش میگن واجبات توسلی که اصل تحقق مکلفون به ولو بدون قصد عبر ولو بدون اراده حتی مسقط تکلیف بود، چون قرض حاصل شد دیگه تمام شد، تکلیف ساقط شد. در مقابل واجبات تعبدی نیازمند به قصد قربت، بدون قصد قربت اتیان به پیکره عمل بدون قصد قربت مثل عدم اتیان میمونه. کسی نماز رو بدون قصد قربت بخونه مثل این که اصلا نماز نخونده باشه، حالش با کسی که اصلا نماز نخونده هیچ فرقی نداره. البته این رو بسیاری گفتم که اگر کسی واجبات توسلیه رو به قصد امر انجام بده ثواب میبره، یعنی قصد امر دخیل در ترتب ثواب هست ولو در سقوط امر دخیل نباشه. یعنی کسی دستش رو همینطوری بزنه تو آب پاک میشه بدون قصد امر، یا هولش بدن تو آب پاک میشه. اما اگر کسی به این نیت که چون شارع گفته است که دستت رو باید تطهیر کنی دستش رو تطهیر کرد، ثواب میبره، به این قصد اتیان کرد ثواب میبره. پس قصد قربت هرچند در ترتب ثواب مؤثره، اما در بعضی از واجبات در سقوط امر تأثیری نداره، امر ساقط می شود ولو به اتیان عمل بدون قصد قربت، که به اینا میگیم واجبات توسلی. پس حالا اون سوالی که کردیم معناش اینه، این که میگیم امر ظاهر در وجوبه، واجبه که از امر فهمیده میشه، آیا واجبی است که به صرف اتیان به پیکره عمل بدون قصد امر ساقط میشه یا نه نیازمند به قصد امر تعبدی است یا توسلی؟ مقدمه دوم پیرامون قصد قربته. در واجبات تعبدی اون چی که شرط میکنن این است که قصد قربت لازمه. حالا سوال اینه قصد قربت یعنی چی؟ چگونه قصد قربت رو تفسیر میکنیم؟ یکی از تفاسیر مهم به قصد قربت، یا به تعبیر دیگه یکی از مصادیق بارز قصد قربت، قصد امر. همینی که الان توی مثالها ما همین مثال که میزدیم، مثال میزنیم به قصد امر. بعد مصادیق دیگه هم برای قصد قربت خواهیم گفت، تو اصول فقه هم خوندید مصادیق دیگه. اگر ما قصد قربت رو حالا به این شکل تفسیر کنیم بعد تفاسیر دیگر میگیم، این مصداق رو در نظر بگیریم، قصد قربت یعنی قصد امر، واجب تعبدی یعنی اون واجبی که ساقط نمی‌شود مگر اینکه مکلف اون رو به قصد امر اتیان کند، یعنی بگه چون مولا این تکلیف رو کرده من انجام میدم، بعد که اینطوری عمل کرد اون موقع تکلیفش ساقط میشه، وظیفش رو انجام داد. قربت به این معنا، یعنی قربت به این معنای قصد امر، آیا میتواند جزء متعلق امر باشد یا شرط متعلق امر باشد؟ دخیل در امر باشد، حالا چه به عنوان جزء چه به عنوان شرط. متعلق امر یعنی چی؟ متعلق امر یعنی اون چه که در نظر گرفته شده و امر به او شده. خب نسبت به افعال خارجی، شرایط خارجی، افعال و شرایط خارجی میتونن متعلق امر باشن. مثلا مولا در نظر بگیره فعل تکبیرت الاحرام رو، یک کاری بگیره، فعل رکوع رو، فعل سجده رو، یا استقبال رو یه حالتی، یا مثلا طهارت از خبث رو، یا طهارت از حدث رو، بعد بیاد بگه من به این مجموعه امر میکنم، حالا در یه چینش خاص، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجده، که این همه رو به قبله با طهارت لباس، با طهارت از حدث، میتونه اینطوری در نظر بگیره، بیاد بگه من به این امر میکنم. اما آیا میتونه در اونی که داره در نظر میگیره و میخواد بهش امر کنه این رو هم در نظر بگیره که این مجموعه ای که من دارم بهش امر میکنم یکی از اجزایش یا یکی از شرایطش قصد امره؟ یعنی همونطور که مثلا رکوع جزئه، قصد امرم بشه یه جزء، یا همونطور که استقبال شرطه، قصد امرم بشه یک شرط. میتونه این کارو بکنه یا نه؟ اونا بدون شک میتونه، هیچ مشکلی نیست که مولا در نظر بگیره یه مجموعه از افعال یا شرائط، اجزا یا شرائط امر کنه. اما میتونه در داخل این اجزا و شرائط یکی از اجزا و شرائط قصد خود همین امر باشه؟ مرحوم آخوند فرمودن نه، این نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، میفرمایند متعلق امر تقدم داره بر امر، اول متعلق هست بعد امر میاد، قصد امر توقف داره بر امر، اول باید یه امری باشه تا من قصدش کنم، امری که نیست چیزی رو قصد کنم. پس امر متوقف بر متعلق امره، قصد امر متوقف بر امره. اگر قرار باشه قصد امر جزء متعلق امر بشه، تقدم الشیء علی نفسه بفرمایید، دور بفرمایید، اجتماع نقیزه بفرمایید، لازم میاد. البته اینا که میگم چون دور لازم میاد، دور مستلزم تقدم الشیء علی نفسه، تقدم الشیء علی نفسه مستلزم اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزینه، چون اجتماع هم مستلزم ارتفاع، ارتفاع هم مستلزم اجتماعی. نتیجتا هر کدوم از اینها بگید، حالا مرحوم آخون معمولا به دور علاقه دارن و دور هم پیش میاد، یعنی اولین محال اینه، بعد چون این مستلزم یه محال دیگری، سنم مستلزم محال دیگری، منتهی میشیم خلاصه به اجتماع نقیزین که عبده بدیهی یا تصدیقیه گفته شده. علایه من الان این رو متوجه نمیشم، ولی اگر مقصودتون اینه حالا اجازه بدید. نتیجه فرمایش مرحوم آخوند میشه که پس قصد امر نمیتواند جزء متعلق امر یا شرط متعلق امر باشه. خب معناش هست که اصلا قصد امر دخیل نیست. ایشون میگه چرا؟ شکی نیست که ما یه سری واجبات تعبدی داریم، ما شک نداریم که نماز مشروط به قصد قربته، و شک نداریم که نماز اگر به قصد امر اتیان بشود وظیفه انجام شده. یعنی نه شک داریم در این که نماز تعبدی است، و نه شک داریم که اون تعبد لازمه در نماز به قصد امر حاصل میشه. خب الان شما دارید میگید قصد امر جز یا شرط متعلق امر نیست، پس چرا قصد امر در نماز لازمه؟ شما این به حکم عقله. اگر در جایی ما قصد امر رو لازم میدانیم در یک تکلیف، یا کافی میدانیم در سقوط یک تکلیف، از باب حکم عقله، یعنی عقل میگوید، حالا اگر مصلحت مقصود بود، اون مصلحتی که این فعل داره حاصل نمی شود مگر به قصد قربت، چون اون قصد قربت یکی از مصادیقش قصد امره، یعنی عقل ما اینطور حکم میکنه. پس اگر ما میگیم مثلا نماز قصد قربت درش لازمه، نه از این باب که شارع امر کرده است به افعال سلام به قصد امر، این نه، شارع نمیتونه امر کنه به افعال سلام به قصد امر، شارع امر کرده به افعال سلام، پس قصد امر چرا لازمه؟ نمازم اگر کسی بدون قصد امر انجام داد باید ساقط بشه. مرحوم آخون فرمان عقل ما میگه اون مصلحت مترتب بر نماز مترتب نمیشود مگر بر عمل به قصد قربت، که یکی از مصادیق قصد قربت قصد امر. این بیانیست که مرحوم آخون داره. حالا البته این هنوز حالا زیر
امر خدا
حالا این ذیل داره، حالا اول بحث اول دعواست، حالا دعوا کار داره. المبحث الخامس ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسلي يا، آیا اطلاق صيغه امر اقتضا میکند که وجوبی که ما از امر میفهمیم توسلی باشد؟ فیجزی، که اگر توسلی بود، فیجزی مجزیست مکفیست کافیست اتیانه، اتیان اون واجب مطلقا، مطلقا یعنی ولو بدون قصد قربت، یعنی چه با قصد قربت باشه چه بدون قصد قربت. آیا اطلاق صیغه امر اقتضا می کند که وجوب توسلی باشد او لا، یا نه اطلاق صیغه امر هیچ اقتضایی نداره، یعنی امر نمیگه که حتما توسلیست، البته نه اینکه بگه حتما تعبدیست، امر ساکته. خب اگر امر ساکت شد تعبدی و توسلی بودن از کجا باید بفهمی؟ به دلیل دیگه، مثلا به یه اصل عملی، به از راه دیگری. خب دقت کنید، همه ابتدای بحث بردن رو اطلاق، یعنی اصلا دیگه اینجا این احتمال مطرح نیست که کسی گفته باشه وجوب توسلی مفاد وضعی امر، اینو دیگه هیچ کس نگفته. اگرم گفته وجوب توسلی از امر فهمیده میشه، یعنی به اطلاق فهمیده میشه، به وضع کسی نمیشه. پس اطلاق صیغه آیا مقتضی وجوب توسلی هست یا نیست؟ اولا اگر نباشه فلا بده، این فلا بده متفرع بر لا، یعنی اگر اطلاق مقتضی توسلیت نبود ساکته، نمیگه توسلی نمیگه تعبدی. فلا بده من الرجوع فی ما شک فی تعبدیته و توسلیته الان است، در اون چه که ما نمیدانیم تعبدیست یا توسلی، میبایست مراجعه کنیم به چی؟ به اصل عملی. خب مرحوم آخون میفرمایند ما یه مقدماتی رو باید بگیم قبل از اینکه وارد دعوا بشیم. مقدمه اول، لابد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمات، این که احد اون مقدمات اینه که وجوب توسلی چیه، وجوب تعبدی چیه. الوجوب توسلی هوه آن است ما کان الغرض منه، غرض از آن حاصل می شود، یحصل به مجرد حصول واجب، به صرف حصول واجب غرض حاصل می شه، و یسقط وجوب به مجرد وجود واجب، یسقط الوجوب به مجرد وجود واجب، به خلاف تعبدی، وجوب تعبدی فان الغرض منه لا یکاد یحصل، یعنی لا یحصل به ذلک، یعنی به مجرد حصول الواجب، بل لابد فی سقوط الوجوب و حصول غرض الوجوب من الاتیان بالواجب متقربا بهی، یعنی به هذا الاتیان منه من الله تبارک و تعالی، بل لابد فی سقوط الوجوب و حصول غرض الوجوب من الاتیان بالواجب متقربا به هذا الاتیان من الله تبارک و تعالی. این مقدمه اول که اصلا توسلی و تعبدی یعنی چی؟ ثانی مقدمه دوم این است که تقربی که در تعبدی معتبره اگر به معنای قصد امتثال و اتیان به واجب به داعی امر باشه آیا میتونه متعلق امر قرار بگیره جز یا شرط متعلق امر باشه یا نمیتونه؟ که این مقدمه اثرش اینها بعد خودشون میفرماین. حالا من اینجا بگم که این مقدمه اثرشی، اگر کسی بگه قصد امر میتواند متعلق امر واقع شود، یعنی مثل سایر اجزا و شرایط میمونه، میتونه به اطلاق تمسک کنه و ازش اثبات کنه توسلیت رو. چرا ما تو نماز شک میکنیم که آیا نماز درش رنگ لباس شرطه یا نه، میگیم اطلاق امر نفی میکند که رنگ لباس شرط باشه. چرا؟ چون مولا میتونست مقید کنه، بگه این افعال رو که انجام میدی مثلا با لباس سفید انجام بده. چون میتوانست مقید کند و مقید نکرد، در مقام بیان هم بود، میگیم معلومه که قید رو اراده نکرد. حالا اگر بتواند مولا مقید کند به اون متعلق امر رو به قصد امر، اینجا اگر نکرد گفت این عمل رو انجام بده، نگفت به قصد امر، میگیم قصد امر شرط نیست. چون اگر شرط بود مولا میگفت به قصد امر انجام بده، این که نگفت در مقام بیان بود معلومه که شرط نیست. خب این که بخوایم به اطلاق تمسک کنیم فرع بر این است که تقیید ممکن باشه. اما اگر تقیید ممکن نبود، یعنی اگر مولا میخواستن بگه که به قصد امر باید این رو اتیان کنی، نمیتونست بگه سله به قصد الامر. حالا الان نمیتونیم بگیم چون نگفت پس اراده نکرد، اگه اراده کرده بود هم نمیتونست بگه. یه تعبیر دیگه، اطلاق و تقیید خود دید عدم و ملکه هستن. اطلاق عدم تقیید است در جایی که شأنیت تقیید باشه. اگر ما گفتیم شأنیت تقیید به قصد امر نیست، دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق هست. یعنی الان نمیتونیم بگیم که چون نگفت قصد امر لازم است پس قصد امر لازم نیست. یعنی نسبت به این مجمل میشه، ممکنه قصد امر لازم باشه و نگفته باشه چون نمیتونسته بگه. دعوا در اینه که آیا میشه قصد امر متعلق امر باشه؟ اگر بشه میشه به اطلاق تمسک کرد، اگر نه نمیشه. مرحوم آخوند فرمان نمیشه، چون نمیشود پس قابل تمسک به اطلاق نیست. ثانی ها یعنی دومین مقدمات، ان التقرب المعتبر في التعبدي، تقربی که در تعبدی گفتیم معتبر است که لابد فی سقوطه و حصول غرضه من الاتیان به متقربا به من تعالی، ان کان اون تقرب به معنا قصد الامتثال. امتثال یعنی چی؟ قصد امتثال یعنی چی؟ یعنی الاتیان بالواجب به داعی امره، اتیان به واجب به داعی امر به واجب. اگر تقرب رو قصد امر معنا کنیم، کان تقرب به معنای قصد امر، قصد امتثال، مما یعتبر فی طاعت عقلا، این اگر معتبر باشد عقلا معتبره، لا مما اخذ فی نفس العبادت شرعا، نه اینکه شرعا عقد شده باشد در عبادت. چرا؟ و ذالک، چرا شما میگید حتما عقلا نه شرعا؟ و و ذالکم اشاره داره به کل مطلب قبل. لاستحالت اخذ ما لا یکاد و یتعطا الا من قبل الامر بشیئن فی متعلق ذاک الامر، چون محال است اخذ اون چه که لا یتعطا نمی آید حاصل نمی شود الا من قبل الامر، دست امر متوقف بر چیه؟ امر. پس قصد الامر لا یتعطا الا من قبل امر، چنین چیزی محال است اخذش فی متعلق ذاک الامر. چرا؟ چون متعلق امر تقدم داره بر امر، چیزی که متوقف بر امره نمیتونه جزء متعلق باشه، چون تقدم شیء الا نفسه لازم میاد، دور لازم میاد. چون یعنی از این باب که مثلا مصلحتش به گونه ای بوده که بدون قصد قربت حاصل نمیشه، به این معنی. نه، یعنی شارع میتواند اعتبار بکند به این معنا که شارع بر اساس مصالح و مفاسد اعتبار بکنه دیگه. چرا اعتبار کرده که این ساقط نشود مگر به قصد امر؟ برای اینکه مصلحتش به گونه ای بوده که بدون قصد امر حاصل نمیشه. حالا سوال اینه که این رو شارع چطوری میتونه بیان کنه؟ مرحوم آخون میگه اینو نمیتونه با امر به قصد امر بیان کنه، نمیتونه بگه سله به قصد الامر، چون اگه بگه ما این اشکال رو برش وارد میکنیم. حالا بعد میرسیم راه حل هایی گفتن، مثل راه حل مرحوم مظفر، این اشاره میکنه. مرحوم مظفر میگه خب دو تا امر میاره، یکی سله، بعد سله به قصد الامر، یعنی به قصد اون امر اولی که گفتم. نظریه متمم جل که مرحوم ناینی در واقع گرفته از میرزای شیرازی، که مرحوم آخون به اون صاحب اصلی نظریه، صاحب مرحوم میرزا اشاره میکنه، اصل نظریه مال میرزای شیرازی، نظریه متمم جل، بعد اون رو رد میکنه. مثلا راه حل های دیگر هم هست، حالا اول درواز هم هست. و ذالک الاستحالت اخذ ما لا یکاد و یتعطا، یعنی لا یتعطا الا من قبل الامر بشیئن، اخذش فی متعلق، این فی متعلق متعلق به اخذ، فی متعلق ذاک الامر مطلقا، مطلقا یعنی شرطن و شطرن، چه به عنوان شرط به عنوان چه به عنوان جور. فما لم تکن نفس الصلاه متعلقتا للامر، مادامی که خود نماز متعلق امر نباشد، یعنی امر بهش تعلق نگرفته باشه، لا یکاد و یمکن، یعنی لا یمکن اتیان و صلا به قصد امتثال امرها، نمیشود اتیان کرد به نماز به قصد امتثال امر نماز، چون باید خود نماز یه امری داشته باشه که ما به قصد اون امر نماز رو اتیان کنیم. و توهم یکی از راه حل هاست که جلسه آینده، شنبه آینده انشاءالله.